صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. همون عالم و آدمی که میدونن ساعت 7 بامداده، چرا که صبحانه با خبر اینجاست. آدینه، اول اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر با 20 ماه آوریل سال 2012 میلادی. یه روز خوب برای بسیاری از شنوندگان خوبمون. یه روز خوب تعطیل. قبل از هر چیز به همه شما، به همه شما شنوندگانمون در اقصا نقاط جهان، چه روز و چه ظهر و یعنی چه صبح و چه ظهر و چه عصر و چه شب رو که پشت سر میگذارید، از صمیم قلب و از طرف یکایک ما،
سلام 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 همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
همگی سلام، ای زندگی سلام. سپاسگزاریم که این بخش از زندگیتون رو در کنار ما هستید. از زندگی گفتیم یه روز خوب به خودی خود به معنای یک روز بی مشکل نیست و برای رویارویی با مشکلات دو راه وجود داره. یکی این که بزنیم مشکلات رو خورد و خاکشیر کنیم، یا این که بزنیم اونها ما رو خورد و خاکشیر کنن. یک روز پرآگاهی میتونه کمک خوبی باشه. ما برای همین اینجا در کنارتون هستیم. البته یه صبحانه پروپیمون هم کمک بزرگیه. دیگه از دست ما کاری بر نمیاد. اون به عهده شماست. در صبحانه با خبر میتونید مستقیم با ما در ارتباط باشید، اما اسمش معلومه، صبحانه با خبر. خبر رکن اساسی است و با اون شروع میکنیم. کیانه معنوی همکارم اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. راستی من هم الهه روانشناس هستم و تازه ترین خبرها.
خانم آقایان با درودی دوباره. مقامات 14 کشور غربی و عربی موسوم به دوستان سوریه در پایان جلسه روز پنجشنبه خود در پاریس در بیانیه اعلام کردند طرح صلح کوفی آنان آخرین امید برای حل و فصل بحران در سوریه است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست با اعمال تحریم‌های مسافرتی، اقتصادی و ممنوعیت خرید و فروش اسلحه به حکومت بشار اسد فشار آورد تا بر تعهدات خود در قبال برقراری آتش بس عمل کند. از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه از حاضران خواست که در فکر گزینه‌های دیگری باشند که در صورت شکست طرح آنان به کار گرفته شود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت روسیه و چین در صورتی که جامعه جهانی متحد شود و رژیم سوریه در آستانه سقوط قرار گیرد نباید به بشار اسد کمک کنند. دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند میگوید مقامات لیبیایی مدارکی در اختیار دارند دال بر اینکه سیف الاسلام قذافی پسر حاکم پیشین آن کشور در دوران رویارویی با مخالفان به استخدام مزدور و اعدام خودسرانه افراد مبادرت می‌کرده است. لوئیس مورنو اوکامپا دادستان دیوان جزایی لاهه در اعلام این خبر به منبع و ماهیت این مدارک اشاره‌ای نکرده است. دیوان لاهه و دولت انقلابی لیبی بر سر چگونگی و محل محاکمه سیف الاسلام قذافی با یکدیگر در کشمکش هستند. دیوان لاهه خواهان استرداد سیف الاسلام است، حالان که مقامات انقلابی لیبی اصرار دارند خود پسر قذافی را محاکمه و مجازات کنند. وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس گفته است که تعلق جزایر سگانه به ایران امری غیر قابل مذاکره است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی را محکوم کرد. آقای مهمانپرست تاکید کرد که دوره اعلام مواضع غیر سازنده در بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی پایان یافته است. به گفته وی سفر رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسی مربوط به حاکمیت سرزمینی ایران است و به گفته وی تعلق این جزایر به خاک ایران امری ثابت و غیر قابل مذاکره است. بولیوی اعلام کرد اگر معلوم شود 15 کشتی ایرانی که به تازگی اجازه حرکت با پرچم بولیوی را یافتند متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند، اجازه نصب پرچم بولیوی از آنها پس گرفته خواهد شد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که با تشدید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران 15 کشتی متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی با تغییر نام خود و از طریق شرکت‌های سوری موفق به دریافت مجوز نصب پرچم بولیوی شدند. چند صد نفر از شیعیان بحرین شامگاه چهارشنبه و پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در روستاهای حومه منامه علیه حکومت این کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. الوفاق بزرگترین گروه معترضان بحرین از مردم این کشور خواسته است که در آستانه مسابقات اتومبیل رانی در بحرین به مدت یک هفته دست به تظاهرات بزنند. مسابقات اتومبیل رانی گرند پری فرمول 1 قرار است از روز جمعه در بحرین آغاز شود. و اینکه محمد رضا معتمدنیا زندانی سیاسی در نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای میگوید شجاعت داشته باشید و خواست ملت را بپذیرید. به گزارش وبسایت کلمه این زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر میبرد ضمن انتقاد از عملکرد رهبری سوالهایی را مطرح کرده است. محمد رضا معتمدنیا در نامه خود میگوید اینک شما بر سر یک دوراهی تاریخی قرار دارید. یک راه همسویی با اراده ملت و احترام به حق انتخاب آزادانه آنان بر سرنوشتشان است و انتخاب دیگر تقابل با ملتی است که طی 150 سال گذشته خیزش و انقلاب را در مقابل حاکمیت فردی و تحمل اراده سلطانی سامان داده و تحمیل اراده سلطانی سامان داده و به سرانجام رسانده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و یکسره میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. هنوز چند روز از مذاکرات استانبول بیشتر نگذشته است که مقام های ایرانی خواستار لغو تحریم ها علیه ایران پیش از برگزاری گفتگوهای آینده در بغداد شدند. اظهار نظرهای مقام های جمهوری اسلامی سردرگمی هایی را ایجاد کرده و ظاهراً علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت که روز پنج شنبه بگوید تهران به غرب پیشنهاد می دهد تا برای اعتماد سازی تحریم ها را علیه ایران لغو کند، اما این پیشنهاد به معنای پیش شرط مذاکرات هسته‌ای نیست. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارشی دارد از توقعات ایران از غرب و واکنش غرب به این خواسته ها.
آقای صالحی روز چهارشنبه 30 فروردین ماه پس از نشست هیئت دولت گفته بود غرب اگر میخواهد اعتماد سازی کند باید اعتماد سازی را در عرصه تحریم آغاز کند. گفته های روز پنجشنبه آقای صالحی ظاهراً با هدف کاهش سردرگمی های چند روز اخیر پس از برگزاری نشست استانبول ابراز می شود. وبسایت المانیتور به نقل از دیپلمات های غربی که از روند مذاکرات اطلاع دارند می نویسد که مسئله اصلی در دیدار سعید جلیلی با کاترین اشتون در استانبول تعلیق تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا بوده است. همین دیپلمات های غربی می گویند که سعید جلیلی در این دیدار با سماجت فراوان خواستار لغو یا به عقب انداختن این تحریم ها شده است. از سوی دیگر ناروشنی هایی که در دو روز اخیر بر سر ادامه صادرات نفت ایران به اروپا به وجود آمد نشان داد که ایران برخلاف گفته های مقام های رسمی به اکثر کشورهای اروپا هنوز نفت صادر می کند. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه به رادیو اقتصاد گفت تحریم با تجارت آزاد سر سازگاری ندارد.
تجارت دنیای تجارت آزادی است، با تحریم و اینا امکان جلوگیری از اون وجود ندارد.
این خبرها و پافشاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی بر برداشتن تحریم‌های نفتی علیه ایران پیش از دستیابی به توافقی با غرب نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر بی اثر بودن تحریم‌ها علیه ایران، این تحریم‌ها و به ویژه تحریم خرید نفت از ایران، جمهوری اسلامی را به گونه‌ای جدی در معرض آسیب‌پذیری قرار داده است. گذشته از آن این پرسش مطرح می شود که چرا ایران اصرار دارد پیش از دستیابی به هر گونه توافقی با غرب تحریم ها لغو شود. هوشنگ امیرعمدی تحلیلگر روابط ایران آمریکا و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان به رادیو فردا می گوید ظاهرا ایران برای توجیه مذاکرات خود با غرب تلاش دارد تا به هواداران خود بگوید برای رفتن به پای میز مذاکره امتیاز گرفته است.
با کمال تأسف باید بگم که مشکل تحریم ها مسئله زا شده و حالا که میخوان بیان وسط در این حال میخوان با حفظ آبرو با این صورت بیان که مسئله تحریم ها نیست، بلکه مسئله اینه که بالاخره ما میخوایم توافق بکنیم و چون حالا که میخوایم توافق کنیم شما باید به هر حال این راه رو برای ما باز کنید و بنابراین بخشی از تحریم ها رو باید بردارید. این در واقع یه راه گریزی رو میخواد برای خودش پیدا کنه که در چارچوب اون راه گریز بتونه وارد این میدان سازش بشه و فکر میکنه اگر تحریم ها برداشته بشن اینا میتونن حرکت سوی یک سازش رو توجیه کنن در داخل کشور. مسئله داخل کشوره. جمهوری اسلامی فکر میکنه که فقط خودش نیست که تحت فشاره و خودش نیست که آچمزه، بلکه غرب هم هست. تهران اینجوری فکر میکنه که من که حالا دیگه مخالفینم رو از بین بردم، در تهران هم یه انتخاباتی کردم و مجلسی سر هم کردم، تو منطقه یه قدرتی هستم و بالاخره غرب قبول کرده که سر غنی‌سازی با من کنار بیاد و حق منو برای غنی‌سازی بر سرزمین خودم بشناسه و همه اینا رو وقتی که نگاه میکنه اینجور برداشت میکنه که غرب هم در موزه ضعف قرار داره در رابطه با ایران. فکر میکنن غرب باید به اصطلاح امتیاز بده و یکی از امتیازهایی رو که اینا دنبالش هستن همین تحریم ها هستن.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان هم با تأیید این که طرح این مسئله از سوی ایران بیشتر مصرف داخلی دارد میگوید رقابت جناح‌های حکومتی در ایران هم بی تأثیر در پیش گرفتن این سیاست نیست.
کاملا این ایده درسته که جمهوری اسلامی الان توهم داره که غرب به خصوص آمریکا در موقعیت ضعف قرار داره و نمیتونه برخورد جدی رو با ایران انجام بده. این هم درست هست که بسیاری از اظهارات و تلاشایی که انجام میشه مصرف داخلی داره، اما علاوه بر اینها یک نکته مهم وجود داره و اون هم این هست که در ایران یک دعوای جدی بین دو طیف پراگماتیست یا عملگرا و طیف آیت الله خامنه‌ای و سپاه وجود داره. طیف پراگماتیست و عملگرا که الان آقایانی مثل آقایان لاریجانی هم به اون طیف متعلق شدند و معتقد به مذاکره و حل مصالحه آمیز پرونده هسته‌ای هستند، نیازمند این هستند که بهانه‌ای رو به دست بیارند، امتیازی رو به دست بیارند و بر مبنای اون امتیاز و بهانه نظام رو، یعنی در واقع آیت الله خامنه‌ای رو قانع و وادار بکنند به مذاکرات بیشتر و در نهایت حل مسالمت آمیز این بحران.
طرفای مذاکره ایران بر سر برنامه هستی این خواست ایران را رد می‌کنند و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بلافاصله پس از طرح این خواست از سوی علی اکبر صالحی تاکید کرد که تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد بود.
همین آزادی تجمعی که ما اینجا توی مملکت آزاد داریم،
ولی فقیه برای حفظ تعادل خودش به شدت به حمله و اشرف نیاز داشت.
قطعا و یقینا ما پیروز انتخابات آرا رو نشمردم.
اون آدم رو باید تو کوره سوزوندش با این روزی که دهانم رو باز بکنم.
و آلترناتیو کارگری و تقابلش با آلترناتیوهای راست و بورژوایی.
مؤثر یا بی اثر، دوست یا دشمن، تعریف شما چیه؟ این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت ششم میخواییم یک ساعت از شما بشنویم و از کارشناسان درباره اپوزیسیون. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که در 17مین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی ایران شرکت‌های بزرگ حضوری بسیار کمرنگ دارند. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسش هامون رو در این باره با او مطرح کنیم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم روان شد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در حاشیه 17 نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی که در تهران برگزار شده، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز گفت که به رغم تحریم‌های بین‌المللی، شماره شرکت کنندگان خارجی در این نمایشگاه به نسبت سال گذشته حتی 10% هم بیشتر شده. حالا افزایش حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه تهران با وجود تحریم‌های بین‌المللی از دیدگاه شما چه دلایلی میتونه داشته باشه آقای خاوند؟
هم وزیر نفت جمهوری اسلامی و هم رسانه‌های رسمی ایران از حضور 350 شرکت خارجی از 44 کشور در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ایران خبر دادند. من سعی کردم که آمار سال گذشته رو پیدا بکنم و دیدم که پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت چندی پیش شمار شرکت‌های خارجی رو که سال گذشته در 16 نمایشگاه نفت و گاز شرکت کرده بودند 600 شرکت ذکر کرده، که اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم باید بگیم که امسال نسبت به سال گذشته شمار شرکت‌های خارجی حاضر در تهران تقریبا نصف شده و معلوم نیست چرا آقای رستم قاسمی از رشد 10% اونها در سال جاری صحبت میکنه. به علاوه در بین کشورهایی که شرکت‌هاشون در نمایشگاه امسال تهران حضور دارند، خبرگزاری جمهوری اسلامی از کشورهایی مثل ازبکستان، پاکستان، زامبیا، سودان، کامرون و مراکش نام میبره. یک شرکت زامبیایی یا کامرونی برای صنعت نفت و گاز ایران چه میتونه بکنه که در این نمایشگاه تهران حاضر شده؟ من شخصا برای این پرسش پاسخی پیدا نکردم خانم روان شد.
آقای خاوند، آیا از میان قولهای بزرگ نفتی دست کم چند تایی در نمایشگاه تهران شرکت کردن؟
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بعضی از شرکای مهم پیشین ایران از جمله شرکت انگلیسی هلندی شل یا شرکت ایتالیایی انی اصلا به این نمایشگاه نیومدند و کمپانی‌های بزرگی هم که به ایران اومدند مثل توتال فرانسوی و استاتویل نروژی سعی می‌کنند کم سر و صدا و حاشیه نشین باشند و نماینده های اونها حاضر نیستند با خبرنگارا حرف بزنند و رهنمودهای دستگاه مدیریت خود رو در مورد سکوتشون بهانه میارند. نکته مهم دیگه این که گویا شرکت های چینی حاضر در نمایشگاه تهران هم درست همین رفتار شرکت های غربی رو در پیش گرفتند. همون خبرگزاری حضور کمرنگ خارجی ها رو در نمایشگاه تهران ناشی از مجازات هایی میدونه که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و گاز ایران به اجرا گذاشتند و با استناد به دستندرکاران حاضر در نمایشگاه تهران میگه که این مجازات ها به امور نفتی ایران صدمه وارد آوردند.
آیا شرکت هایی هم هستند که در غیاب شرکت های نفتی بزرگ غربی در نمایشگاه تهران شرکت کردند تا جای خالی اونها را پر کنند؟
از قرار معلوم بعضی از شرکت‌های آسیایی که منافع زیادی در آمریکا و اروپا ندارند با استفاده از خلأ موجود در ایران سعی می‌کنند موقعیت خودشون رو محکم‌تر کنند. با این حال به گزارش رسانه‌های غربی حتی همین شرکت‌ها هم برای فعالیت در ایران با دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بانکی روبرو هستند یا با مشکلات اداری و اقتصادی و حتی سیاسی ناشی از اوضاع داخلی جمهوری اسلامی.
آقای خاوند، ممنونم از همراهیتون. روز جمعه خوبی براتون آرزو میکنم و تا فردا خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. منم روز خیلی خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
در واشنگتن روز پنجشنبه کنفرانسی برای بحث و بررسی نقض حقوق بشر و نبود دموکراسی در ایران برپا شد که در آن چند تن از فعالان حقوق بشر و سفیر پیشین ایتالیا در تهران سخنرانی کردند. این کنفرانس به نام و یادبود سیامک پورزند، روزنامه‌نگار پیشکسوت و از پیشگامان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نامیده شده بود. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن از این کنفرانس یک روزه گزارشی دارد.
در ماه‌های اخیر مسئله‌ای به نام ایران بیش از گذشته در مرکز توجه سیاست و رسانه‌های آمریکا قرار گرفت و بحث‌ها بر سر اینکه بهترین راه برای مقابله با آنچه که تهدید اتمی جمهوری اسلامی نامیده می‌شود داغ شد. با این حال مهمترین بود از چالش‌های مربوط به آنچه در ایران می‌گذرد مانند گذشته تحت شعاع نگرانی‌های ناشی از برنامه اتمی دولت ایران قرار گرفت. موضوع کشاکش ایرانیان برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر تحت شرایط سرکوب فزاینده. این مقدمه‌ای بود که در آغاز کنفرانس یک روزه در بنیاد وقفی کارنگی برای صلح جهانی بیان شد. کنفرانسی که از سوی این بنیاد و با مشارکت مرکز سبان در انستیتوی بروکینز و برنامه شرق میانه بودرو ویلسون برپا شد و تیان از روزنامه‌نگار فقید سیامک پورزند به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه برای دموکراسی و رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تجلیل به عمل آمد. مهرنگیز کار همسر سیامک پورزند که خود به خاطر فعالیت‌های گسترده در دفاع از حقوق بشر در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته از نگرانی‌های وی از تداوم بی‌وقفه سیاست سرکوب دولت سخن گفت. مهرنگیز کار گفت سیامک پورزند تنها یکی از جمع بزرگی از فعالان مدنی بود که به خاطر تعهدش به آزادی بیان و عقیده توسط رژیم جمهوری اسلامی به شیوه خشن و ناعادلانه سرکوب و سالها زندانی شد. خانم کار با اشاره به یکی از مکالمه‌های تلفنی‌اش با سیامک پورزند در جریان تظاهرات جنبش سبز در ایران گفت که در تمام مدت مکالمه او این پرسش را تکرار می‌کرد که چرا جوانان ما باید شاهد چنین روزها و چنین سرکوبی باشند. از جمله سخنرانان کنفرانس بررسی دموکراسی و حقوق بشر در ایران، روبرتو توسکانو سفیر پیشین ایتالیا در تهران بود که در زمینه پیوند موضوع حقوق بشر و فرهنگ صحبت کرد و از نقض چنین حقوقی در ایران امروز ابراز شگفتی کرد. The link between human rights and culture is evident. آقای توسکانو گفت که ارتباط بین حقوق بشر و فرهنگ آشکار و مشهود است، ولی متاسفانه هنگامی که از حقوق بشر صحبت می‌کنیم بیشتر به حقوق سیاسی تمرکز می‌شود که البته آن هم مهم است. بعقیده این دیپلمات ایتالیایی فرهنگ پیوندی انکارناپذیر و عمیق با حقوق بشر به ویژه در سرزمینی مانند ایران دارد. او گفت آزادی فرهنگی دارای دو جنبه است، تولید و انتشار آزادانه فراورده‌های فرهنگی و دیگری آزادی بهره‌مندی از این تولیدات. و رژیم‌های سرکوبگر و غیر دموکراتیک همواره می‌کوشند تا این هر دو را مانع شوند. آقای توسکانو افسود که در بسیاری از دیکتاتوری‌ها سعی می‌شود که روند گسترش فرهنگی مسدود شود، ولی رژیم ایران در تناقض است. نخست به این دلیل که میراث فرهنگی ایران آنچنان پربار است که هیچ رژیمی، حتی رژیم حاضر، نمی‌تواند آن را انکار کند، ولی می‌کوشد آن را به نوعی ابهام‌آمیز متناسب کند. دلیل دوم پیوند آموزش و فرهنگ است و آموزش تحت رژیم‌های غیر دموکراتیک دارای دشواری‌های فراوانی است. او گفت در این زمینه رژیم ایران می‌تواند افراد را تا پایان آموزش عالی هم مجاز بشمارد، ولی آنها را از دسترسی به فرهنگ آزاد منع می‌کند. چون این شیوه متناقضی پایدار نخواهد ماند. نتیجه این کنفرانس یک روزه در بنیاد کارنگی در واشنگتن در این عبارت کوتاه خلاصه شد که تا هنگامی که حقوق بشر در ایران محترم شمرده نشود، دموکراسی میسر نخواهد شد و تا هنگامی که دموکراسی در این سرزمین پربار نهادینه نشود، نقض حقوق بشر همچنان ادامه خواهد یافت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما عزیزان، شماره پیامک گیر رادیو فردا 20-402-603-87-41-50 20-402-603-87-41-50 خوابالود یا سرحال، هر چه زودتر اسمس های خودتون و درد و دل های خودتون رو با ما در صبحانه با خبر در میان بگذارید. همچنین info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، info@radiofarda.com. و اما آقای امیر از تهران یک اسمس زیبا برامون فرستادن. با سلام و ابراز محبتشون به صبحانه با خبر نوشتن اینجا، یعنی در تهران، صبح خیلی قشنگی داریم. درخت‌ها لباس نو پوشیدن، پرنده‌ها آواز می‌خونن، ما هم در کنار صبحانه با خبر هستیم. همه چیز عالی است. حیف است که خواب بمانیم. شنونده عزیزمون، خوشحالیم که در کنار مایید و خوشحالید. بریم و بشنویم با صدای همیرا دریا کنار رو. شنوندگان خوب رادیو فردا، میدونید که احیانا اگر که خواب بمونید یا صبحانه با خبر و هر برنامه دیگری رو از دست بدید، میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا همون برنامه رو بشنوید. به ویژه مجله های رادیو فردا رو، مثل صبحانه با خبر، مجله شامگاهی یا مجله شبانگاهی و همچنین مجله نیمه شب رادیو فردا و شماره پیامکگیر رادیو فردا اگر میخواید گپ و گفتی منظورمه که دارید با صبحانه با خبر، همون شماره همیشگیست، همون که در تمام 24 ساعت در اختیارتونه، اما حالا با ما گپ و گفتتون رو مطرح میکنید. 2420-603-87-41-50.
رادیو فرداست.
البته که این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح آدینه اول اردیبهشت ماه. دیدید عزیزان 30 دقیقه مثل برق و باد گذشت، اما 31 روز ماه فروردین هم با سرعت سپری شد و وارد اردیبهشت ماه شدیم. امیدواریم که جمعه خوبی در انتظارتون باشه و اصلا اون رو خوب شروع کرده باشید. همکارم کیان معنوی اینجاست، این بار میخواد شما رو در جریان خبرها قرار بده، اما خلاصه خبرها.
مقامات 14 کشور غربی و عربی موسوم به دوستان سوریه در پایان جلسه روز پنجشنبه خود در پاریس در بیانیه اعلام کردند طرح صلح کوفی آنان آخرین امید برای حل و فصل بحران در سوریه است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت خواست با اعمال تحریم‌های مسافرتی، اقتصادی و ممنوعیت خرید و فروش اسلحه به حکومت بشار اسد فشار آورد تا بر تعهدات خود در قبال برقراری آتش بس عمل کند. دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند میگوید مقامات لیبیایی مدارکی در اختیار دارند دال بر این که سیف الاسلام قذافی پسر حاکم پیشین آن کشور در دوران رویارویی با مخالفان به استخدام مزدور و اعدام خودسرانه افراد مبادرت می کرده است. وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس گفت که تعلق جزایر سگانه به ایران امری غیر قابل مذاکره است. بولیوی اعلام کرده اگر معلوم شود 15 کشتی ایرانی که به تازگی اجازه حرکت با پرچم بولیوی را یافتند متعلق به کشتی جمهوری اسلامی هستند، اجازه نصب پرچم بولیوی از آنها پس گرفته خواهد شد. در آستانه مسابقات اتومبیل رانی در بحرین تظاهرات شیعیان در این کشور ادامه دارد. چند صد نفر از شیعیان بحرین شامگاه چهارشنبه و پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در منامه علیه حکومت این کشور شعار دادند. در رشته انفجارهای پنجشنبه در عراق دست کم 37 نفر از جمله یک زائر ایرانی و چند نیروی پلیس و ارتش عراق کشته و 10 نفر نیز زخمی شدند. محمد رضا معتمدنیا زندانی سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای میگوید شجاعت داشته باشید و خواست ملت را بپذیرید. رستم قاسمی وزیر نفت ایران با ابراز امیدواری به لغو تحریم‌ها در نشست بغداد گفت اگر اروپایی‌ها تحریم نفت ایران را لغو نکنند حتما صادرات نفت به اروپا را قطع خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ایگور مورگالوف معاون وزیر خارجه روسیه محمد رضا سجادی سفیر ایران در مسکو را احضار کرده و از وی درباره بازداشت موقت دو شهروند روس در ایران توضیح خواسته است.
خب این از سر خط خبرها و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و شما ورزش دوستان. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران یک تیم دیگر جواز ورود به مرحله نیمه نهایی را دریافت کرد. مهرام قهرمان فصل پیش پس از پیروزی با اختلاف زیاد بر تیم شهرداری گرگان به نیمه نهایی رسید. اختلاف دو تیم در پایان مسابقه بیش از 2 برابر بود. 109-53 به سود مهرام. مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام در مورد تیم گرگان که بازی را با اختلاف زیاد واگذار کرد گفت شاید حریف جدی بازی نکرد.
اون تیم خیلی خوبیه، ولی خوب توی شرایطی بد آوردن، شاید خودم جدی بازی نکردم، ولی اون تیم تیمی که توانش بیشتر بازی میکنه. حالا شاید امروز شرایط استثنایی بود این اتفاق افتاد.
به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانی بسکتبال باشگاه‌های ایران مهرام با دانشگاه آزاد بازی خواهد کرد و تیم فولاد ماهان با برنده بازی دو تیم همنام پتروشیمی روبرو خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 31 خود را امروز با یک مسابقه در تبریز آغاز می‌کند. شهرداری تبریز تیم فانوس به دست ته جدولی میزبان نفت آبادان است. تیم صنعت نفت در رده دهم قرار دارد. بقیه بازی های هفته 31 لیگ برتر شنبه و یک شنبه برگزار می شود. مسابقات فوتبال دسته یک باشگاه های ایران پایان یافت و از سه تیمی که باید از میان 28 تیم انتخاب و به لیگ برتر راه یابند ورود دو تیم رسمی و قطعی شد. پیکان که دو سال پیش نیز در لیگ برتر حضور داشت و تیم آلومینیوم هرمزگان. اما برای انتخاب تیم سوم بازی پلی آف میان تیم های ایران جوان بوشهر و گهر زاگرس لرستان تعیین کننده خواهد بود. شب گذشته دو بازی نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا که از سوی تیم‌های باشگاهی شبه جزیره لیبریا، اسپانیا، پرتغال تسخیر شده برگزار گشت. اسپورتینگ لیسبون در خانه آتلتیکو بیلبائو را 2-1 شکست داد. گل پیروزی اسپورتینگ لیسبون دقیقه 80 توسط دیگو کاپل. اما مسابقه دیگر میان دو تیم اسپانیایی والنسیا و آتلتیکو مادرید در مادرید 6 گل به همراه داشت. 4-2 به سود آتلتیکو. گل اول و گل چهارم توسط فالکاو بازیکن کولومبیایی آتلتیکو.
گلاسو دی رادامل فالکاو. والنسیا تینه 2، ال آتلتیکو دی مادرید 4.
بازی‌های برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا 6 روز دیگر در والنسیا و بیلبائو. و در بحرین و در فاصله کمتر از 3 روز با آغاز مسابقه اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1، اتومبیل حامل 4 مکانیک تیم فورس ایندیا، یکی از تیم‌های شرکت کننده، در محاصره تظاهر کنندگان و نیروهای پلیس قرار گرفت و چند کوکتل مولوتوف در کنار اتومبیل اعضای تیم منفجر گشت. به گزارش خبرگزاری‌ها 2 تن از اعضای تیم اتومبیل رانی فورس ایندیا تصمیم به ترک خاک بحرین گرفتند. مسابقه اتومبیل رانی جایزه بزرگ بحرین که بزرگترین رویداد ورزشی این کشور به شمار می‌رود، قرار است روز یکشنبه برگزار شود. پیش از این، برخی از قهرمانان اتومبیل رانی به خاطر ناآرامی‌های بحرین پیشنهاد لغو مسابقات را داده بودند. 20 اتومبیل رانی السخیر در منامه در محاصره نیروهای امنیتی بحرین قرار دارند.
نوبت خبرهای فرهنگی. به سراغ فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا میریم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم و روز جمعه خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم که جمعه به سال جمعه دلتنگی نباشه، بلکه جمعه زیبا و شادیاوری باشه برای همه.
آقای سرکوهی، سومین نمایشگاه عکس‌های ابراهیم حقیقی با عنوان طبیعت بیجان امروز جمعه افتتاح میشه. بینندگان این نمایشگاه با چه آثاری قراره که روبرو بشن؟
بله، نمایشگاه آقای ابراهیم حقیقی، گرافیست بسیار برجسته ایرانی، از استادان گرافیت ایران و چهره‌های مهم گرافیت ایران، با عنوان طبیعت بیجان در گالری آران امروز افتتاح خواهد شد. 17 عکس رنگی در این نمایشگاه ارائه شده که عنوانش هم همونطوری گفتین طبیعت بیجان هست. این سومین نمایشگاه عکس آقای حقیقی است. خب آقای حقیقی همونطوری گفتم از چهره‌های بزرگ گرافیک ایران هستند و آثار بسیار درخشانی در ژانرهای مختلف از روی جلد کتاب تا پوستر خلق کردند. اما حدود 3 سال پیش اولین نمایشگاه عکس خودشون رو برگزار کردند که این نمایشگاه در واقع عکس‌های سیاه و سفیدی بود از معماری‌های سال‌های 48 تا 54 و بعد سال گذشته دومین نمایشگاه عکس برگزار شد، عکس‌هایی از درختان و پرندگان با عنوان حسرت دورناها که بسیار با استقبال روبرو شد. حالا این نمایشگاه در عکس‌هایی است که در واقع طبیعت بیجان رو جلب می‌کنه. طبیعت بیجان عنوانی است که به یک نوعی از نقاشی گفته میشه که استادان بزرگی مثل سزان آثار بسیار با ارزشی در این زمینه خلق کردند. طبیعت بیجان این نیستش که شما یک بخشی از طبیعت رو نقاشی کنین، بلکه اشیاء گوناگونی رو در یک چیدمانی که هنرمند خودش تشخیص میده روی میز یا جای دیگه، اشیایی که ممکنه در عالم طبیعت کنار هم نباشه، این اشیاء رو کنار هم قرار میدن و بعد نقاشی میکنن و یک واقعیت نوعی میآفرینند. عکسایی که آقای ابراهیم حقیقی ارائه میدن در واقع عکسایی است که با همین شیوه خلق شده در این نمایشگاه و گفتن که کوشیدن با نگاهی انتقادی به خشونتی که در جهان وجود داره نگاه بکنن و در واقع انتقاد بکنن در این آثار از خشونت، خشونتی که در فیلم ها، در بازی های رایانه‌ای و در همه جای زندگی ما متاسفانه دیده میشه. نمایشگاه های سابق آقای حقیقی انتظار بسیار بالایی رو به وجود میاره، برای که کارهاییشون در عکاسی هم همونطور درخشان هست که در گرافیک، و امیدواریم که این نمایشگاه هم بتونه مثل نمایشگاه های پیشینی ایشون با موفقیت روبرو بشه.
و ما در نمایشگاه نقاشی دیگری که امروز افتتاح میشه با عنوان مراسلات مشرقی چه آثاری عرضه خواهد شد؟
مراسلات مشرقی عنوان نمایشگاه نقاشی آقای حامد بهروزکار هست در گالری سیهون امروز افتتاح خواهد شد. خود ایشون در یادداشتی که نوشتند گفتند که در این آثار کوشیدند که نقد بزنند به شعور جمعی یا فرهنگ جمعی هزاران ساله مردم خاورمیانه که ایران هم جزوش است و گفتند که سعی کردن نقش‌ها و فرم‌هایی رو تکرار بکنن تا این تکرارها جمودی رو که در بطن جغرافیایی و تقدیر محتوم آسیا وجود داره و مردم در اون گرفتار آمدند تصویر بکنند. ایشون گفتند که من در واقع سعی کردم که نشان بدهم که چگونه ما در خواب خوش شرقی در سایه رنگ ها و نقش ها به خواب رفتیم و این خواب مسمومه. این نمایشگاه تا 13 اردیبهشت ماه ادامه داره.
آقای سکوی، امروز جمعه است و روز نمایشگاه ها. آیا نمایشگاه دیگه ای هم قرار هست که امروز کار خودش رو آغاز کنه؟
بله، یک نمایشگاه نقاشی هست، آثار خانم بیتا وکیلی با عنوان شهریور در گالری ماه مهر. 10 تابلو هست با ترکیب مواد و کلاژ روی بوم، ایشون بیشتر آبستره کار میکنند. نمایشگاه دیگری هست که در گالری گلستان افتتاح خواهد شد امروز، نمایشگاه عکس هست با عنوان رخ، عکس‌های شاهین اسفندیاری.
آقای سرکوهی، شما فردا با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود، پس تا صبح یک شنبه خدا نگهدار.
منم از شما خداحافظی میکنم و بار دیگه روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
حالا که بخش اعظم خبرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزش و فرهنگی رو شنیدید، بد نیست سری بزنیم به علی ناظمی تا ما رو در جریان خبرهای دنیای موسیقی قرار بده. علی، صبحت بخیر.
صبحت بخیر الهه، امیدوارم روز جمعه رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، در طول هفته گفتی که بزرگان موسیقی ایران، جلیل شهناز نوازنده کهنه‌کار تار و همچنین احمد ابراهیمی از بازماندگان نسل طلایی آواز ایران، در بستر بیماری هستند، اما انگار این فهرست داره طولانی تر میشه.
بله، فهرست بزرگان موسیقی ایران که در بستر بیماری هستند داره طولانی تر میشه، چون که به تازگی خبر رسیده حسن کسایی استاد نوازندگی ساز نی حالش وخیمه. کسایی که 85 سال پیش در اصفهان متولد شده، از کودکی این بخت رو داشته که با نامداران موسیقی شهر اصفهان همنشین بشه و همین باعث شد که از کودکی با موسیقی آشنا بشه و کسانی چون خاندان شهناز مثل جلیل شهناز با او همنشینی کردن و او تبدیل شد به یک نوازنده بزرگ. او شاگردی استاد ابوالحسن صبا رو هم کرده و بعدها خودش یک استاد تاثیرگذار در موسیقی ایران شد و شاگردان بسیاری رو پرورش داده. حالا شاگردانش خبر میدن که کسایی که با سرطان پروستات چند سالی مبارزه میکنه حالش به قدری بده که گاهی دچار فراموشی میشه. و الان برای اینکه یادی بکنیم از حسن کسایی، یک آهنگ به یاد موندنیش به اسم سلام رو گوش بدیم، آهنگی که خودش ساخته اما حسین علیزاده اون رو تنظیم کرده.
و در این هفته خبر دو اجرای هنرمندان ایرانی خارج از ایران توجه ها رو به خودش جلب کرده. البته دو اجرا در سبکای کاملا متفاوت که به شکلی متفاوت هم جالب توجه بودن. یکی لغو شد و دیگری با استقبال روبرو شد.
احسان خواجه امیری خواننده پاپ ایرانی قرار بود که به استرالیا بره و اونجا 10 شهرهای مختلف اجرا بکنه، اما این اجرا لغو شد چون که همزمان گروهی دیگر هم قرار بود در همون مکانها اجرا بکنه. اونجور که نزدیکان و مدیر برنامه این خواننده ادعا میکنند، به این دلیل که این گروه وابسته به گروهی از مذهب دیگه بوده، خواجه امیری ترجیح داده این اجرا رو انجام نده، اما مدیر برنامه هاش وعده داده که خواجه امیری سعی میکنه در ایران در شهرهای مختلف در آینده نه چندان دور اجراهای زیادی داشته باشه. اما یک اجرا با استقبال روبرو شد، همونجوری که گفتین اولین اجرا از تور کنسرت استاد محمد رضا لطفی در آمریکا در نیویورک برگزار شد. محمد رضا لطفی نوازنده چیره دست تار و سه‌تار در تالار اسپیس نیویورک اجرا کرد و به نظر می‌رسید که بیشتر حاضرین آمریکایی‌ها بودند. محمد رضا لطفی با بداهه نوازی تار و سه‌تار خودش هنرمندی می‌کرد و البته محمد قوی حلم با تنبکش او را همراهی کرد. لطفی خیلی اجراهای مختلفی در بیرون از ایران داشته و یکی از با تجربه ترین هنرمندان ایرانی در خارج از کشوره و او قراره که در شهرهای مختلف دیگه آمریکا اجرا بکنه و حالا یک همکاری لطفی و محمد قوی حلم رو با هم گوش بدیم.
هفته طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس شاید از این ناراحت باشن که تیم محبوبشون نتونست به مرحله دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا صعود کنه، اما حتما از این خوشحالن که مربی تیم محبوبشون میتونه آواز بخونه.
داریوش خواجه‌نوری دست مصطفی دنیزلی رو گرفته و به استودیو برده تا به ساخت آهنگش کمک کنه. این خواننده و آهنگساز 3 ساله که تلاش میکنه یک آهنگ برای پرسپولیس به نام سرخ‌ها بسازه. از صدای دنیزلی خوشش اومده و او رو مجبور کرد که فارسی بخونه. البته میدونیم که برای مربی اهل ترکیه حتما کار سختی بوده. خواجه‌نوری پیشتر هم از بیش از 40 نفر از چهره‌های سرشناس باشگاه پرسپولیس برای خوندن در این آهنگ کمک گرفته بود، از جمله اسطوره‌های این باشگاه مثل علی دایی و علی پروین. آهنگ خواجه‌نوری اولین آهنگ رسمی باشگاه پرسپولیس، باشگاهی که تو این هفته رکورد بیشترین تماشاگر رو در لیگ قهرمانان آسیا شکست تا این ادعا رو که محبوب ترین باشگاه آسیا تقویت کنه. پیشتر البته فرزین خواننده مشهور ایرانی یک آهنگ برای پرسپولیس خونده بود در دهه 60.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته. پروین پا طلایی عمر که دویده، اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده. پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته، تو جاده زندگی پروین پاش شکسته، تو جاده زندگی پروین پاش شکسته. مردم توی میدان ها میگن با هم که صدا، پروین به آترایی هنوز امیده باشی، پروین به آترایی هنوز امیده باشی.
خب علی، امروز جمعه است، آهنگ انتخابیت برای امروز شنوندگانمون چه هست؟
آهنگی مشهور از باب دیلان که 50 سال پیش در چنین روزی منتشر شد، آهنگی که 10 دقیقه طول کشید ساختنش ولی در این نیم قرن یکی از تأثیرگذارترین آهنگ ها بوده، آهنگی به نام دمیدن در باد.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
علی، جمعه خوبی برات آرزو میکنم و تا فردا خدا نگهدارت.
روزت خوش الهه، همچنین روز خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
امروز جمعه اول اردیبهشت ماه برابر است با سال مرگ سهراب سپهری، شاعر و نقاشی که در سال 1307 خورشیدی در کاشان به دنیا آمد و در سن 52 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان خون از این دنیا رفت. یادی از سهراب سپهری در گزارش همکارم شهرام میریان.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن زوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکیست، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.
صدای پای آب، سروده‌ای معروف از زنده‌یاد سهراب سپهری را با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی، هنرمند سینما و تئاتر شنیدیم. سهرابی که باید نرم و آهسته به سراغش می‌رفتی تا مبادا چینی نازک تنهاییش پرک بردارد. سهراب سپهری زاده کاشان است، زاده شهر گل و گلاب، شهری که در سال 1307 خورشیدی، یعنی زمانی که به دنیا آمد، سنتی ترین شهرهای ایران بود. در چنین محیط و خانواده‌ای اهل شعر و نقاشی و موسیقی رشد و پرورش یافت. ماندگاری زیبایی‌های طبیعی کاشان بر ذهن و روحش، سهراب سپهری را از همان نوجوانی به دو هنر شعر و نقاشی کشاند. دو هنری که همسایه دیوار به دیوارند و شاید به همین خاطر باشد که شاعر و نویسنده ساکن آلمان مانی، سهراب سپهری را در ردیف یکی از بنیانگذاران شعر تصویری امروز ایران جای داده.
سهراب سپهری شاید گفت که یکی از بنیانگذاران شعر تصویری مدرن ایران است. در شعر نو ایران، نادر نادرپور شاید پایه‌گذار شعر تصویری ایران باشه و هیچ کس در دوران نادرپور و اندکی پس از او نتوانست به اندازه سهراب سپهری غنای تصویری شعر امروز ایران رو گسترش بدهد. و حرفایی هم که میزند، گرچه به عالم سیاست و حرکت‌های اجتماعی چندان ارتباطی ندارد، اما میتواند در خلوت انس برای هر ایرانی قابل خواندن و زمزمه کردن باشد.
سهراب سپهری 15 ساله بود که کاشان را که به گفته خود به او آرامش میداد ترک گفت و به تحصیل در دانشسرای مقدماتی و سپس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پرداخت. انتشار سروده ها و نمایش نقاشی هایش به زودی سهراب سپهری را در تهران به شهرت رساند و همزمان یاران و دوستانی را هم به سویش کشاند که یکی از آنها شاعر و نویسنده ساکن سوئد مرتضی رضوان است. مرتضی رضوان در گفتگو با ما با اشاره به باورها و اعتقادهای مذهبی سهراب سپهری بر زبان شعری او دست می‌گذارد و می‌گوید اگر سهراب نمی بود شعر فارسی زبانش را کم می‌داشت.
سهراب سپهری با ذهنیتی کاملا شاعرانه خودشو، مذهبشو و نگاهشو به زندگی تعریف میکنه. او تمامی موتیوهای اسلامی رو به شیوهی بسیار ظریف بیان میکنه و پاسدار اسلامی است از نوع مطبوع خودش. مثل حافظ نیست که مذهب و زیر نقد ببره و به انسان بیاموزه چگونه به مذهب نگاه کنه. ضعف فلسفی، شکوهمندی غریزه، زیبایی طبیعت، لطافت، بی‌توجهی به آینده ضعف‌ها و اعتبارات سهراب سپهری. با تمامی این حرفا باید بگم اگر سهراب سپهری نبود شعر فارسی زبان اونو کم داشت.
سهراب سپهری شاعر و نقاش تأثیرگذار در اول اردیبهشت ماه سال 59 خورشیدی در تب و تاب انقلاب اسلامی بر اثر سرطان خون از این دنیا رفت. هنرمندی که وقتی به نماز می ایستاد سجادش دشت و مهرش نور بود.
من مسلمان، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد تی. سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سر. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت مو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
وای به حالش، ترانه با صدای هایده.
Shut up.